أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من عبدا صفته للحق هلک، اون کس که در برابر حق قد علم کنه و به مبارزه با حق برخیزه هلاک خواهد شد. این حقیقت و واقعیتی است که هر که با حق در افتاد ور افتاد. گفتار 48: من سار الحق سرعه، آن کس که با حق بجنگد حق او را بر زمین خواهد کوبید. خب ممکن است که بپرسید که این چیست که می‌بینیم مدت مدیدی حق ستیزان حاکمیت دارند؟ پاسخ آن است که این وعده خدا حتمی است، اما هرگز خداوند نگفته تا ظالمی سر کار آمد نابودش میکنن. قوانین دیگر هم خداوند دارد: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. ببینید در رابطه با انقلاب اسلامی، نهضت 15 خرداد اتفاق افتاد و اون روزا شایع بود 15,000 کشته. حالا اگر 15,000 کشتم نبوده، کم یا زیاد بوده، اما اون زمان انقلاب به پیروزی نرسید و تبعید امام و 15 سال طول کشید. اما سال 1356 انقلاب ادامه پیدا کرد، 40 یکی پس از دیگری. سرانجام شاه سرنگون شد. بی تردید اگر همین تدبیری که در سال 1356 اتفاق افتاد اون زمان اتفاق می افتاد، همان اتفاق می افتاد که سال 57 اتفاق افتاد. پس بنابراین وقتی میگیم حق پیروز است، بایستی به این نکته توجه کرد که پیروزی حق با شرایطش هست. شرایطش این است که مردم در صحنه باشند، تدبیر و برنامه ریزی داشته باشند. سرانجام این یک. ثانیاً آنچه که واقعیت است، قرآن مجموعه جهان هستی رو یک مجموعه می داند. پایان جهان هستی با حاکمیت حق است. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. انبیاء آیه 18. خب این کلمه قصار 188 بود. تنبیه چهارم پیرامون انواع معاتات بود که 4 نوعش ذکر شد. سومش این بود که اباحه در مقابل عوض چهارمش اباحه در مقابل اباحه. سخن اشکالات این عرصه بود. یک اشکال به نوع سوم و نوع چهارم معاتات گرفتند و یک اشکال، اشکال اختصاصی صورت سوم هست. اشکال مشترک گفتند که با اباحه تصرفات مالکانه درست نمی شود. سه دلیل آوردند، گفتند که این تصرفات مالکانه با الناس مسلطون علی اموالهم بر مسند نمی نشیند. الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی احکام اموالهم نیست. عرض می کنم که اینجا جناب شیخ دو فرع ذکر کرده که با این دو فرع می خواهد بگوید تصرفات مالکانه جایزه. این دو فرع کدام است؟ یک فرع این است که اگر غاصبی داره کالای غصبیش را می فروشد، برای شما سروران روشن است غصب با سرقت دو تاست، چه بسا غصب هست اما سرقت نیست. غصب هست، میاد پیش چشم طرف میگه این ماشین ماشین منه، تو برداشت، ماشین از دستش میگیره. اگر غاصبی آمد ماشین غصبی رو فروخت و مشتری با این که می داند که این ماشین ماشین غصبی است پول بهش داد، اگر بیاد این آقای بایه با این پول بره یه ماشین دیگر بخره، میتواند مالک میشود یا مالک نمیشود؟ اینجا گفتن غاصب میتواند برود و با این پول یه ماشین دیگر بخره و مالک هم میشه. مالک هم میشه، حق اجازه هم این مالک الثمن نداره. چرا؟ چون وقتی میدانسته که این ماشین ماشین غصبی است و پول بهش داده، کنه تملیک کرده پول را، که هر کاری میخوای بکنی بکن. اگر نمیدانسته پای بیع فضولی میاد و اجازه مالک میاد و، اما اینجا این مطالب نمیاد. بنابراین اگر کسی کسی را مسلط کرد بر چیزی، اون کس می تواند هر تصرفی رو داشته باشه. درست مباح له مالک نمیشه، ولی اگر آمد با مال مبیح، عنایت فرمودید چیزی را خرید، مالک مبیع میشه. و اگر فروخت، مالک ثمن میشه. این مثل غاصبی که عین مقصوبه را میفروشه. صحیح است تصرفش در ثمن، بیاد بخرد اون رو، یا مثمن رو مالک میشه با اینکه مالک ثمن نیست. این اصلا همانه، این اصلا همانه. وقتی که میداند این غاصبه و الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، ولی در این حال پول بهش میده. پول بهش میده یعنی چی؟ یعنی برو هر کاری که مالک های واقعی میکنند با مالشون، شما با این پول بکن. معناش اینه دیگه. این یک فرع که متن دستتون هست. ولیکن بله، قطب الدین کیست آقا جان من؟ قطب الدین کیه؟ مرقوم بفرمایید، محمد ابن محمد رازی که از اولاد شیخ صدوق و از تلامذه علامه حلی است. شهید اول از او روایت کرده. خب این جناب قطب الدین رازی چه گفته بخوانید؟
ان تسلیت المشتری للبائع الغاصب على الثمن
يوجب جواز بله
به شيئا وانه يملك الثمن بدفعه الي فليس للمالك اجازه هذا الشراء
وانه يملك المثمن يا يملك الثمن
در متن اینجا ثمن داره، پاورقی مثمن داره.
و انه یملک الثمن یعنی بایع مالک ثمن میشه. فلیس للمالک، بفرمایید،
فلیس للمالک اجازه هذا الشراء.
مالک کیست اینجا؟ مالک، مالک ثمنه،
مشتری.
اجازه بده شراء غاصب را، او نمیتونه غصب را اجازه بده. چرا؟ زیرا فرض اینه که این ثمن ملک بایع شده و این ثمن دیگه مال مشتری نیست. جایی برای اجازه لازم نداره که مالکه این بایع. بیاد برای اون معامله‌ای که بعد انجام میده. این بایع غاصب ماشین 300 میلیونی را غصب کرده. این آقای بایع مشتری میدانه که این غاصبه، 300 میلیون را به این آقای بایع میده. اون وقت این بایع ماشین 300 میلیونی را میگیره، یه مقداری هم روش میگذاره میره یه ماشین 500 میلیونی میخره. درسته؟ اینجا دیگه لازم نیست که این آقای مشتری بگه این معامله رو من اجازه نمیدم. تو چه کاره ای که اجازه نمیدی؟
نه اجازه ولی نمیتونه به واسط هم بده.
بله؟
نباید به واسط بده.
ولی داد باری کلا هم بحثمون همینه. ولی داد معناش اینه که او رو مسلط کرده بر ما.
این جواز دادن جایز نیست به در
اعانت بر اسمه. اعانت بر اسمه. ولی اگر داد با این که میداند که این طرف غاصبه مالک میشه.
در جایی که فرض اینه که با این نحوه معامله آقایون اجازه میدن به مشتری ثمن رو به غاصب بدهد.
چی؟ میتواند ندهد ولی میخواد پولش رو با آتیش بکشه. الله اکبر، بگیرید مطلب رو. من مشتری میخوام پولم رو با آتیش بکشم، حق دارم یا ندارم؟ معناش اینه دیگه، میداند غاصب پول بهش میده. یعنی کهنه بهش میگه با این پول هر کار میخوای بکنی بکن. خب مرحوم شیخ میگه اینجا هم دقیقا همینه. وقتی اباحه میکنه یعنی هر کاری میخوای با این پول بکن بکن دیگه. چطور در اونجا این حرف رو میزنید، در اینجا این حرف رو نمیزنید؟ خب و یظهر و ایزن جناب عالی بخوانید آقا جان دارید. استظهر من کلامه، استظهار شده، برداشت شده از کلامش. خب ان له وطع الجاریه
قصبیت سمن فراج و مقتضا ذلک ان یکون تسلیط الشخص لغیره علی ماله و ان لم یکن علی وجه الملکیه یوجب جواز التصرفات،
جواز التصرفات
متوقفه علی الملک و تعمل.
خب این چی میخواد بگه؟ فرع دومه. فرع دوم اینه، اگر کسی آمد جاریه ای رو با عین مقصوبه گرفت، یعنی چی؟ یعنی آمد و گفت این جاریه را بهت میفروشم به این ماشینی که دستت هست. ماشین در حقیقت ثمن، جاریه مثمنه و عرض میکنم که بایه علم به غصبیت ثمن داره، با یه علم به غصبیت ثمن داره، در این حال میگیره و جاریه رو بهش میده. تصور کردید میاد آقای زید که بایه است، جاریه را میفروشه به امر، امرم یه ماشین غصبی بهش میده، در این حالی که این بایع میدونه این ماشین غصبیه جاریه رو بهش میده. هل یجوز برای این آقای مشتری وطع الجاریه؟ چرا؟ چون لا وطع الا فی ملک گفتن میتونه. بله معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر کسی آمد دیگری رو بر مالش مسلط کرد، اون دیگر میتونه هر کاری، هر بلایی سر این مال بیاره. وقتی جاریه مبیع شد، جایز است برای او وطع الجاریه. پس معناش این است که تسلیط شخص غیر را بر مالش ولو علی وجه الملکیه نباشد، موجب می شود جواز تصرفات متوقفه علی الملک. فتعمل، وجه فتعمل چیه؟ بله که چی؟ اینجا چیه؟ بله اون دو فرع رو قبول دارید یا نه؟ دو فرع ایشون فرمود، بایع غاصب میاد کالا را به مشتری غیر غاصب میفروشه، مشتری هم میدانه این ماشین غاصبانه، پول به دستش میده، این پول را میره یه ماشین بهتر میگیره، مالک میشه یا نمیشه؟ قطب الدین رازی شهید اول گفته میشه. بله فرع دوم هم برعکسشه، بایع این جاریه را، کنیز رو، برده را، من اینا خدمت گذار برده نیستا، کنیز عمه است در مقابل عبد، کسی حق نداره یک کنیزی که خدمت گذار است بیاد، اونی که واقعا عبد در مقابل عبده، کسی بیاد این رو بفروشه و میداند این بایع که این وجهی را که میدهد، این ماشینی را که میده غاصبانه است، یجوز و برای این مشتری وطع الجاریه. معناش اینه وقتی شما کسی را مسلط کردی، او هر کاری میتونه بکنه. فتعمل که من ویراستاری کنم همین فرمایش ایشان را. فتعمل که فرق بین اون دو فرع و فرع اباحه، در این دو فرع در حقیقت تملیک است، مشتری که می داند این ماشین غصب است و در این حال ثمن را می دهد، مشتری که می داند چنین وضعی هست، این تملیک می کنه در حقیقت. در حقیقت این 300 میلیونی که میده، میگه مال تو، هر کاری که میخوای بکن، آنچنان که این ماشین غصبی مال منه. و مثلا توجیهش اینه که میره صاحبش راضی میکنه، به هر حال راضی میکنه، مثل خانه‌ای که بعضیا میفروشن، مشکل شهرداری داره، مشکل کذا داره، کذا داره، این میاد ارزونتر میخره این خونه را و میره مشکل شهرداری را حل میکنه، مشکلات دیگر را حل میکنه، اینطوری دیگه. خب اینجا وقتی این پول را میدهد در حقیقت تملیک میکنه به بایه، یا در اون مسئله جاریه این طوریست که وقتی جاریه را میفروشد تحویل میده و میداند این ماشینی که به عنوان ثمن این میده این غصب، تملیک در حقیقت میکنه جاریه را. اما در مفروض بحث ما این است که تملیک در اینجا نیست، صرفا اباحه است. هذا کله در اشکال مشترک بر عرض می کنم خدمتتون که صورت سوم اباحه بالعوض و صورت چهارم اباحه بالاباحه، درست شد؟ خب اینا رو همش رو خوندیم. سیرش چه بود؟ سیرش این بود که اینجا عرض می کنم تملیک و تصرفات مالکان جایز نیست، خواستیم درست کنیم با این دوتا فرع، فتعمل گفتیم که درست نشد. جمع این حرفای طولانی که وقت زیادی هم از ما گرفت چیست در معاتاتی که اباحه بالاباحه است یا اباحه به تملیک، تصرفات مالکانه جایز نیست، درست شد؟ بله، تصرفات مالکانه جایز نیست. اقول که تصرفاتی که می شود بر دو نوع است، تصرفات معاتاتیه. سه صورت داره. از صورت الاولا آن که قصد تملیک دارند، این صورت اولا اگر ما لفظ را در بی عقد شرط ندیدیم این تصرفات مالکانه جایز است و مانند بیع لفظی است. این یک. دو، آن که معاتات صورت میگیره به شرط اباحه، میگه چون این نوع معامله توش اباحه هست من صورت میدم. معناش چیست؟ معناش این است که اگر این معامله توش اباحه نباشد صورت نمیدم. اینجا از باب این که العقود تابعتون لل قصود، تصرفات غیر مالکانه جایز است اما تصرفات مالکانه جایز نیست، چون او اباحه به شرط شیء را ملاک قرار داده. اباحه به شرط شیء یعنی به شرط اینکه اباحه باشد و مالکیت نباشد، میتونیدم اسمش رو به شرط لا هم بگذارید، به شرط اینکه مالکیت نباشد. از سورت الثالثه، آنجا که نه تملیک مد نظرش هست نه عدم و تملیک مد نظرش هست، اینجا چه بگیم؟ اینجا این را میگوییم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر شارع مقدس این رو عقد ندیده، پس امضا نکرده، پس هیچ تصرفی جایز نیست، چه مالکانه اش غیر مالکانه اش عرض کنم. و یا این است که شارع این را عقد دیده، پس هر تصرفی جایزه، تصرف مالکانه یا تصرف غیر مالکانه. واقع بیرونی چیست؟ واقع بیرونی این است که شارع مقدس اجازه داده چنین عقدی را، اجازه داده چنین عقدی را. این قلت، پس چرا در باب عقود پای الفاظ مطرحه؟ برای اینکه چارچوبه پیدا کنه. انشالله در فصل بعد خواهیم خواند که آیا معاتات فی سایر العقود جایزه یا نه. در عقد نکاح معاتات جایزه؟ که بدون عقد و کذا و از این ازدواج های سفید که سیاه ترین ازدواج است، عنایت میکنید؟ علما اونجا ایستادن گفتن اونجا معاتات جاری نیست. فعلاهذا در باب بی که میبینیم سختگیری نکردند، به دو شیوه معامله تحقق پیدا میکنه، یک شیوهش معاتات، یک شیوهش هم لفظه. فعلاهازا در این صورت که اباحه در مقابل عوض و اباحه در مقابل اباحه هست، این سه صورت داره. عمده این صورتی است که توش نه به شرط شیء است نه به شرط لا. و با توجه به این که از ادله نتونستیم نفی شارع، نهی شارع رو بفهمیم، آنچنان که بازار ما الان به همین میگرده، معاملات خرد و معاملات کلان، چه متدین و چه غیر متدین، به تو اشتری تو نمیگویند. عرض میکنم که این اشکال مشترک، اما یک اشکالی دارد فقط، عرض میکنم که صورت سوم. صورت سوم این است که الف، ما تملیک به تملیک رو داریم، اباحه بالاباحه را هم داریم، اما این اباحه بل عوض دیگه چه صیغه ایست؟ چنین چیزی را ما نداریم، چنین ترکیبی را در شریعت. و حالا چه جایز بدانیم همه تصرفات رو، یا همه این تصرفات رو مالکانه را جایز ندانیم. این اباحه این چنینی معاوضه نیست. از طرفی تجارتن انتراز هم نمیگیردش. آیا راهی برای تصحیح چنین معامله‌ای هست یا نیست؟ که انشالله اگر این هفته تونستیم میرسانیم تا به تنبیه پنجم و بحث رو تمام میکنیم، و اگر هم نشد انشالله تا اول تیر در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.